اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری این ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه می رسانم.
با تقدیم سلام، مقام های طالبان از وقوع یک انفجار در کابل خبر داده می گویند که در این انفجار یک کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت پیش از ظهر روز یکشنبه 16 ماه جنوری در نزدیکی کوچه شمشاد از مربوطات ولسوالی بگرامی کابل به وقوع پیوست. مبین خان سخنگوی قماندانی پلیس کابل گفت که هدف این انفجار ماین کنار جاده موتر نو رنجر افراد طالبان بوده است. آقای مبین افزود که در این انفجار یک کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شده است. او اضافه کرد که تمامی مجروحین این انفجار جنگجویان طالبان هستند که برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. این مقام امنیتی طالبان همچنان گفت که بررسی ها در این باره آغاز شده است. تاکنون مسئولیت این انفجار را فرد و یا هم گروه به عهده نگرفته است. ده ها تن از زنان در کابل امروز یکشنبه باری دیگر مظاهره کرده و گفتند که در برابر اعمال محدودیت ها سوی طالبان بر زنان خاموش نخواهند نشست. این زنان معترض با شعارهای عدالت، عدالت، خسته از اسارت، آلیا کجاست و زینب را چرا کشتید به تظاهراتشان ادامه داده و آنان خشونت های افراد طالبان در بخش های این کشور را محکوم کردند. به گفته آنان طالبان هفته گذشته زینب کارمند پیشین دولتی را در یکی از پوسته های بازرسی در غرب کابل کشتند و نیز آلیا عزیزی که افسر اسبق پلیس بود را بازداشت کردند. این زنان معترض همچنان میگویند خانم عزیزی از 4 ماه به این سو در نزد این گروه قرار دارد و سرنوشت وی هیچ خبری در دست نیست. طالبان با مسلط شدن بر افغانستان محدودیت ها را بر زنان وضع کرده و در حال حاضر اکثریت زنان و دختران از حق کار و تحصیل محروم ماندند و دختران فقط تا صنف 6 توانستند که به دروسشان ادامه دهند. منشی عمومی سازمان ملل متحد باری دیگر از جامعه جهانی خواست که برای جلوگیری از بحران بشری و فروپاشی نظام اقتصاد افغانستان باید به کمک هایشان به مردم این کشور ادامه دهند. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد نوقت روز شنبه در صفحه توییترش نگاشته است که بدون کمک جامعه جهانی تقریبا هر مرد و زن و کودک در افغانستان با فقر و گرسنگی حاد مواجه خواهند شد. آقای گوترش افزوده است که ما باید از همین اکنون برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و یافتن راه‌های برای جلوگیری از رنج بیشتر میلیون‌ها افغان اقدام کنیم. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان و قطع کمک‌های خارجی، افغانستان با بحران شدید بشری مواجه است و در حال حاضر قحطی و گرسنگی میلیون‌ها افغان را تهدید می‌کند. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال برفباری های سنگین و سرازیر شدن سیلاب های آنی در عبده ولایت این کشور هشدار داده است. این ریاست روز یکشنبه گفت که ولایت های هرات، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، بادغیس، فاریاب، جازجان، سرپل، غور، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان، وردک و بدخشان به شمول سالنگ ها شاهد برفباری و ریزش باران خواهند بود. این ریاست گفته است که در برخی ولایات امکان ریزش باران وجود دارد که ممکن سبب سرازیر شدن سیلاب ها شود. ریاست هواشناسی افغانستان مقدار بارندگی را در نقاط مختلف این کشور بین 20 تا 60 میلیمتر و مقدار برف را در این مناطق بین 20 تا 60 سانتی متر پیش بینی کرده است. شما خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. پلیس در ایالت تکساس ایالات متحده میگوید که مردی که در یک کنیسه یهودیان 4 نفر را گروگان گرفته و خواهان رهایی آفیا صدیقی بود کشته شد. شرح بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
آفیا صدیقی 49 ساله که به همکاری با شبکه القاعده مظنون است، با اتهام تلاش برای کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان در سال 2010 به 86 سال زندان محکوم شده و در یک زندان فدرال در ایالت تکساس نگهداری می شود. این دانشمند پاکستانی در سال 2008 پس از آن که در پایگاه نظامی در افغانستان به گلوله باری پرداخت بازداشت شد. ویدیوهای نشر شده از یک شبکه تلویزیونی محلی بیرون شدن گروگانان و باقی ماندن مرد مسلح را در داخل کنیسه نشان داد. سپس صدای فایر و انفجار نیز در داخل کنیسه شنیده شد. سخنگویان پلیس و اداره تحقیقات فدرال گفتند که حمله کننده با ضرب گلوله کشته شد، اما در مورد هویت او معلومات بیشتر ارائه نکردند. بر اساس معلومات مقامات محلی، این مرد خواستار رهایی عافیه صدیقی شده و بر اساس برخی از گزارش‌ها می‌خواست با او صحبت نیز بکند. بر اساس معلومات وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا، در سال 2008 از نزد این شهروند پاکستان معلومات در مورد طرح حمله بر چندین نقطه در شهر نیویورک با شمول امپایر استیت بیلدینگ اسناد و شواهد به دست آمده بود. عافیه صدیقی و تاریخ دوم ماه مارچ سال 1972 میلادی در شهر کراچی پاکستان تولد شده و در ایالت ماساچوستس در انستیتوت تکنولوژی ماساچوستس و یک پوهنتون دیگر در امریکا تا مقطع دکترا تحصیل کرده است.
در ادامه خبرها، با گفته یک فرد درگیر قضیه امروز یکشنبه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم سابق اسرائیل برای تنظیم توافق مبنی بر قضیه فساد در حال گفتگو می باشد. این توافق که ممکن در اوایل این هفته امضا شود می تواند نتانیاهو را از صحنه سیاسی اسرائیل خارج ساخته و راه را برای رقابت رهبری در حزب لیکود باز سازد. در صورت توافق، منتقدان میگویند که این امر میتواند قانون را تضعیف بخشد. مظاهره کنندگان شام روز یکشنبه در برابر این توافق در حال پیشرفت در خارج منزل لوی سارنوال اسرائیل جمع شدند و این در حال است که هر گونه معامله احتمالاً در محکمه بازمونده شده شود. سخنگوی نتانیاهو در این مورد از اظهار نظر خودداری کرد. پلیس و خبرگزاری ملی سومالیا گزارش دادند که محمد ابراهیم معلم سخنگوی حکومت سومالیا روز یکشنبه در یک انفجار در یک تقاطع جاده‌ای که توسط یک حمله کننده انتحاری در موگادیشو پایتخت این کشور پلان شده بود زخمی شد. آقای معلم به زودترین فرصت به شفاخانه انتقال یافت و وضعیت صحی او بهتر گزارش شده است. گروه شبه نظامیان اسلامگرای مرتبط با القاعده الشباب مسئولیت این رویداد را با پخش یک اعلامیه رادیویی بر عهده گرفت. در محل انفجار بقایای بمب‌گذار انتحاری در روی زمین نزدیک به موتر معلم به خوبی دیده می شد. در سواحل چندین شهر پیرو بعد از آن سیلاب سرازیر شد که سونامی ناشی از آتش فشان بزرگ تونگا روز شنبه فوران کرد. تصاویر پخش شده از تلویزیون محلی نشان می داد که مردم در شهر پیسکو در جنوب این کشور تا به زانو در میان آب راه می رفتند. وسایل نقلیه نیز در جاده های سیلاب زده گیر مانده بود. و بیجینگ از اولین مورد مثبت ویروس اومیکرون کرونا در حال خبر می‌دهد که قرار است مسابقات المپیک زمستانی در این کشور آغاز شود. بر اساس گزارش رسانه رسمی این کشور، شخص بیمار در منطقه شمالی غربی آیتین زندگی و کار می‌کند و در دو هفته گذشته هیچ سابقه سفر در خارج از بیجینگ ندارد. مقام های محلی روز شنبه در یک نشست خبری گفتند که علائم بیماری در این فرد روز پنجشنبه بروز کرده و روز بعدی آزمایش کرونا را انجام داد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. حکومت طالبان در واکنش به اظهارات صدراعظم پاکستان مبنی بر اعزام احتمالی قوای بشری به افغانستان گفته که به چنین کار نیاز نیست و افغانستان از این رهگذر غنی است. کارشناسان سیاسی هم اظهارات عمران خان بیانگر اشغال تدریجی جای امریکا و کشورهای اروپایی در افغانستان می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش می شنوین.
حکومت طالبان در واکنش به اظهارات عمران خان صدراعظم پاکستان مبنی بر فرستادن افراد متخصص به افغانستان گفت که این کشور نیازمند قوای بشری دیگر کشورها نیست. صدر اعظم پاکستان روز جمعه در صفحه تویتر خود نوشت که او در دیدار با تعدادی از وزیران حکومتش به آنها دستور داده است که برای جلوگیری از یک بحران انسانی در افغانستان در بخش‌های سیاسی، تکنولوژی، حسابداری و مالی افراد مسلکی را به این کشور بفرستند و در این زمینه با کشور دوست و همسایه خود همکاری کنند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات به صدای آمریکا گفت که افغانستان در زمینه کادرهای مسلکی با کمبود قوا مواجه نیست و از همین لحاظ به کمک‌های کشورهای خارج نیاز ندارد.
در عرصه نیروی بشری متخصص برای فعلا کشور ما غنی هست، ما قشر متخصص در کشور خود داریم، برای فعلا کدام نیازی در عرصه نداریم.
اما آقای کریمی تأکید کرد که افغانستان همکنون به کمک‌های بشری و اقتصادی تمام کشورها به شمول پاکستان نیازمند است و از آن استقبال می‌کند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از پیشنهاد آقای خان مبنی بر فرستادن متخصصین خارجی به شمول پاکستانی‌ها به افغانستان قدردانی کرد، ولی گفت که با آنان هیچ گونه نیاز محسوس نیست چون افغانستان کادرها و متخصصین مجرب و تحصیل یافته دارد. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته گفت که گماشتن کارمندان و کادرهای پاکستانی در ادارات افغانستان به معنی اشغال نیمه مستقیم این کشور است. آقای صالح گفت که برای فعلا خلای قوای مسلح ملی را ملیشه‌های تحت حمایت استخبارات پاکستان و خلای فرار مغزها را مأمورین پاکستانی پر می‌سازند. شماری از کارشناسان سیاسی نیز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا به اعزام متخصصین پاکستانی به افغانستان مخالفت نشان دادند و گفتند که این کرسی‌ها باید به افراد آموزش دیده افغان سپرده شود. دکتر اکرم عارفی استاد علوم سیاسی گفت که اظهارات عمران خان به معنای حضور نیروهای بشری و مدیریتی پاکستان در درون نظام افغانستان است.
موضوعی را که عمران خان مطرح کرد براستی بیانگری از این بود که پاکستان میخواهد جای کشورهای اروپایی و آمریکا را در افغانستان به تدریج تصاحب بکنه با اعزام نیروهای متخصص، مشاورین و پخش و گسترش اینها در وزارتخانه ها و ارگان های اساسی و کلیدی افغانستان، کم کم بتونه نبض مدیریت و کنترل دولت جدید افغانستان رو به عهده بگیرن. شاید هم عمران خان یک مقدار حسی همکاری و همجواری هم داشته باشد.
این کارشناس سیاسی رد اظهارات صدر اعظم پاکستان را از سوی حکومت طالبان ستود. همچنان تحلیلگران سیاسی تاکید میکنند که افغانستان با قحطی نیروی متخصص انسانی مواجه نیست، اما اگر حکومت طالبان برای این کادرها فرصت فراهم کند. وایس نوسری یکی از این تحلیلگران به صدای آمریکا گفت
فعلا طالب ها نه قادر به پیشرفت کار هستند، نه از اداره و مدیریت جامعه را میتونن پیش ببرن به خاطر که ظرفیتش را ندارن، ولی واقعیت همی است که افغانستان هیچ نوع ضرورت بر جاسوس های پاکستان نداره، ولی جوان های ما و استعدادهای ما باید به کار گماشته شوند که طالب ها مانی از او هستند و افغانستان در یک سقوط و فراشیبی از سقوط قرار گرفته در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیم، تربیت، معارف.
بحث‌ها در مورد کادرهای مسلکی در افغانستان پس از آن بالا گرفت که هفته گذشته نیویورک تایمز گزارش داد که حکومت طالبان با مشکل کمبود کارمندان مسلکی مواجه است و به دنبال دریافت کمک از پاکستان است. در این گزارش آمده است که مشاغل دولتی به عنوان حمایت به جنگجویان طالبان و آن عده افرادی داده می شود که در آرامی در پاکستان زندگی می کنند، اما همه آنها مهارت‌های مسلکی مورد نیاز برای کار را ندارند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بانک دولتی پاکستان دستور وزارت مالی کشور مبنی بر گشودن صندوق ویژه برای کمک‌های مالی به افغانستان رد کرده و دلیل او را مشکلات احتمالی برای پاکستان خواندم. نسرین محمود عزیزی در این مورد مصاحبه با آقای داوود قیومی پژوهشگر روابط بین‌المللی مقیم کانادا انجام داده که با هم می‌شنویم.
جناب آقای قیومی، کارشناس های پاکستانی گفتند که گشودن صندوق ویژه کمک ها به افغانستان ممکن است که پاکستان با مشکل بیشتر مواجه بسازد. پاکستان از چی اندیشه دارد؟
طبیعتاً نگران پاکستان بیشتر از وضعیت کنونی افغانستان است، با توجه به شرایط اقتصادی که حکومت طالبان روبرو هستن. پاکستانی‌ها بیشتر بحث در اواخر برجسته ساختن که جامعه جهانی و کشورهای مختلف وضعیت افغانستان را درک بکنن، در قسمت کمک رسانی و همکاری به دولت طالبان و مردم افغانستان همکاری را داشته باشند. اما از نظر تاریخی پاکستان همیشه از کمک های به افغانستان ارسال شده یا در واقع مدیریت ارسال کمک و در مجموع آنچه که برای مهاجرین افغانستان و در این زمان در موارد مختلفی که به افغانستان کمک کرده، همیشه پاکستانی ها منافع داشتن. خب به نظر میرسه که بار دیگر پاکستانی ها با توجه به شرایطی ویژه‌ای که در ارتباط با مداخله به مسائل افغانستان و پاکستان فراهم شده، سعی میکنن که در ابعاد مختلف افغانستان اینا مداخله بکنن و در عین زمان بتانن که منفعتی را که دنبال میکنن به دست بیارن.
بر اساس یک گزارش نیویورک تایمز، حکومت طالبان با مشکل کمبود کارمندان مسلکی مواجه بوده و دنبال دریافت کمک از پاکستان است. حال پاکستان هم ظاهرا با عنوان کمک به بحران بشری در افغانستان از فرستادن کادرهای پاکستانی به افغانستان حرف میزنه. استدلال شما از این جریان چی است؟
برداشت ما است که طرح سوال از جانب پاکستان یا مخصوصا صدراعظم پاکستان عمران خان مبنی بر این که پاکستان آمده کادرهایی در زمینهای مختلف افرادی تحصیل کرده بخاطر کمک به دولت طالبان یا حکومت طالبان بفرسته، خودش خیلی سوال برانگیز است و این پرسش های زیادی را ایجاد میکنه که به چگونه ممکن است یک کشوری که در واقع کشوری مستقل است و کشوری دیگر در امور اداری، در امور سیاسی مسائل مختلفی تصمیم بگیره و تا حاضر شده که در فرستادن افراد تحصیل کرده هم پیشنهادی را داشته باشه. به صورت کلی استقلال و آزادی افغانستان همیشه مداخله هایی که از طرف پاکستان شروع شده زیر سوال قرار میده و این میتونه تبعات بسیار منفی داشته باشه. از این جهت نظر میکنم که واکنش های زیادی را به پیشنهاد پاکستانی ها در مقابل سیاسی افغانستان برانگیخت و بسیاری از شخصیت های سیاسی در پاسخ به این پیشنهاد پاکستانی یا به دیگاهی مشخص را ارائه کردن. خب پاکستانی ها همیشه به دنبالی بودن که یک حکومتی که در افغانستان شکل بگیره او وابسته به پاکستان باشه در ابعاد مختلف، در زمین های مختلف. به نظر میرسه که بخش از اهداف شد اهدای پاکستانی ها تحقق پیدا شده و پیدا کرده. از این جهت است که همچون درخواست هایی از طرف پاکستانی ها داده میشه که این میتونه که وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان به صورت مستقیم تحت شعاع قرار بده و آینده افغانستان هم مبهم بسازه، مشکلات زیادی را در داخل افغانستان ایجاد بکنه.
در نهایت برای ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان چقدر امکانات موجود است تا از نیروی کار متخصصین افغان و خصوص جوانان استفاده شود؟
ما با شکلگیری حکومت طالبان و وضعیت مبهمی که فعلا در افغانستان وجود داره و هنوز کشورهای جهان حاضر نشدن با طالبان تعامل داشته باشن، طبیعتا وضع مبهم امروز و فردا افغانستان سبب نگرانی بسیاری از شهروندهای افغانستان به ویژه افراد تحصیل کرده ای که در سالها در زمینهای مختلف تخصص و دانش کسب کرده بودن از افغانستان خارج شدن که قطعا میتونه که پیامد منفی به جامعه افغانستان داشته باشه. اما رایحان این است که طالبان وضعیت افغانستان را درک بکنن، آماده یک مصالحه شوند با مخالفینشان، وارد بحث و مذاکره شوند با ایجاد یک حکومتی که در او طالبان هم حضور داشته باشند، گروههای سیاسی گرایی تحصیل کرده. من تصور میکنم این میتونه که ثبات افغانستان و آینده افغانستان را پیشرفت اقتصادی را فراهم بسازه و به تضمین بکنه و امکان بازگشت مجدد افغانستان کرده در چا چارچوبی همش حکومتی که مورد قبول جامعه جهانی و کشورهای مختلف باشه وجود داره.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اونا امیدوار هستند که بتانند در آغاز سال جدید خورشیدی مکتبای دخترانه در سراسر کشور باز کنند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان مکاتب بر روی شاگردان پسر باز شد، اما در اکثر ولایت ها دختران از صنف ششم و بالا از رفتن به مکتب محروم شدند که واکنش های گسترده بین المللی را در پی داشت. برگردان گزارش از اسوشیتد پرس در این مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی روی چگونگی بازگشایی مکاتب در آغاز سال جدید تعلیمی خورشیدی کار میکند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان مکاتب برای شاگردان پسر باز شد، اما در اکثر ولایات دختران صنف ششم و بالا از رفتن به مکتب محروم شدند که واکنش‌های گسترده بین المللی را در پی داشت. جامعه جهانی در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان متردد است و نگرانی دارد که ممکن طالبان مانند دور حکومت قبلیشان قیودات سختگیرانه را وضع کنند. در دور قبلی آنان زنان نمی توانستند درس بخوانند و کار کنند. اما آقای مجاهد می گوید که ما مخالف آموزش نیستیم، بلکه می خواهیم که مشکلات موجود در این زمینه را تا سال آینده حل کنیم.
دیر ولایتونو که در تعلیم ستپ و لوڑا کچه بندی هم بلگ جونی کسی
بسیاری از ولایات لیسه ها برای دختران باز است، اما در بعض جاها که تعطیل است دلایل آن بحران اقتصادی و چارچوب است که ما با نیاز داریم. در مناطقی که بیش از حد ازدحام وجود دارد باید کار کنیم و برای این کار باید روش و مقررات جدید را ایجاد کنیم. ما مخالف آموزش نیستیم، ما روی چارچوب آن کار میکنیم. وزارتخانه های معارف و تحصیلات عالی تلاش میکنند تا مشکلات را برطرف ساخته و زمینه تحصیلات را فراهم سازند.
طالبان در خصوص مکاتب دختران تا کنون موقف واحد نداشتند. از جمع 34 ولایت افغانستان در 10 ولایت به دختران که از صنف 7 به بالا درس می خوانند اجازه داده شده و دروسشان برگردند، اما در سایر ولایات دختران از صنف 6 به بالا از رفتن به مکتب محرومند. در ماهای اخیر پوهنتون‌ها و مکاتب خصوصی در کابل بدون کدام اخلال به دروسشان ادامه داده و در حال حاضر دختران و پسران در این پوهنتون‌ها و مکاتب خصوصی در صنوف جداگانه تدریس می‌شوند. آقای مجاهد از کشورهای جهان خواست تا کمک‌های اقتصادی و تجاریشان را به مردم افغانستان ادامه داده و با آنان روابط قوی دیپلماتیک برقرار کنند.
بشری ظرفیت چات ضرورت نه لرو، بلکه دیت ضرورت لرو اقتصادی همکاری صورت می‌گیرد افغانستان خلق است.
ما کمبود نیروی انسانی و منابع بشری نداریم. ما به همکاری اقتصادی برای مردم افغانستان نیاز داریم. ما به همکاری در تجارت نیاز داریم. ما نیاز به ایجاد روابط دیپلماتیک خوب با سایر کشورها داریم. همچنان به کمک های بشر دوستانه نیاز داریم، زیرا مردم افغانستان در سطح فقر قرار داشته و نیاز به کمک دارند.
تا کنون کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد برای برسمیت شناختن حکومت طالبان تمایل از خود نشان ندادند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از جهانیان خواست که با اقتصاد افغانستان کمک کنند و برای جلوگیری از همپاشیدن آن باید پول تزریق کنند تا جلو فقر و گرسنگی در آن کشور گرفته شود. جامعه جهانی از طالبان خواسته است که حکومت همشمول تشکیل دهند، حکومتی که اقلیت‌های قومی و دینی در آن سهم داشته باشند. هرچند اکثریت اعضای کابینه طالبان مردان و عضو این گروهند، اما آقای مجاهد میگوید که معین وزارت مالیه و شماری از مقام‌های وزارت اقتصاد از جمع مسئولان حکومت پیشین هستند. آقای مجاهد گفت 80% مأمورین ملکی که به وظایفشان برگشتند کارمندان حکومت سابق بودند. در حال ناظر، صرف کارمندان زن در سکتورهای صحت، معارف و در بخشهای گمرکات و میدان هوایی کابل کار می کنند. طالبان تا کنون در مورد برگشت مأمورین اوناس وزارتخانه ها با کارهایشان چیز نگفتند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که ایالات متحده دوشنبه 17 ماه جنوری روز مارتین لوتر کینگ تشکیل میکنه و این کشیش سیاه‌پوست امریکایی را در سطح بین المللی با عنوان نماد برای حقوق مدنی میشناسه، لورل بومن خبرنگار صدای امریکا گزارش میده که چگونه مسائل عدالت اجتماعی همچنان نقش محوری را در سیاست ایالات متحده ایفا میکنه. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشتمین.
در 17 جنوری از مارتین لوتر کینگ به خاطر مبارزاتش برای کسب حقوق مدنی در ایالات متحده تجلیل می شود. او زمانی گفته بود: و من می خواهم به مردم امریکا و ملت‌های جهان بگویم ما در حرکت هستیم و هیچ موجی از نجات پرستی نمی تواند ما را متوقف کند. ظهور مارتین لوتر کینگ به عنوان یک رهبر حقوق مدنی در سال 1955 آغاز شد، زمانی که او پیشگام تلاش برای جداسازی بسهای عامه در ایالت جنوبی آلاباما بود. او به رهبری جنبش های ملی مسالمت آمیز که برای حقوق برابر تلاش می کردند ادامه داد. در سال 1964 کینگ برنده جایزه صلح نوبل شد و در همان سال رئیس جمهور ایالات متحده لیندن جانسون قانون حقوق مدنی و سال بعد از آن قانون حقوق رای را امضا کرد. این اقدامات جداسازی نژادی در اماکن عمومی و اعمال تبعیض‌آمیز را که سیاه‌پوستان را از رای دادن باز می داشت غیر قانونی اعلام کرد. من رویایی دارم که روز 4 فرزندم در کشوری زندگی کنند که در آن نه بر اساس رنگ پوستشان بلکه بر اساس محتوای شخصیتشان مورد قضاوت قرار گیرند. این هفته وزارت عدلیه ایالات متحده در یک انجمن مجازی به کینگ ادای احترام کرد. کریستن کلارک معاون لوی سارنوال در امور حقوق مدنی وزارت عدلیه ایالات متحده گفت:
Dr. King has had a tremendous impact on all our lives and his legacy.
Dr. King بر تمام زندگی ما تاثیر گذاشته است و میراث امید و تعهد شدید او به عدالت و برابری همچنان در کار روزمره مداربخش حقوقی مدنی وجود دارد.
بسیاری از رهبران حقوق مدنی میگویند که مبارزه کینگ برای تأمین حقوق برابر رای امروز به طرز دردناک مرتبط است. در اوایل این هفته جو بایدن رئیس جمهور و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور در محل دفن مارتین لوتر کینگ در ایالت جورجیا ادای احترام کردند، جایی که بایدن در مورد بحث ملی جاری در مورد حق رای صحبت کرد. رئیس جمهور امریکا جو بایدن در این رابطه گفت:
It's not just here in Georgia. Last year alone, 19 states.
این فقط در اینجا در جورجیا نیست، تنها در سال گذشته 19 ایالت 34 قانون را در مورد حق رای بدون این که پیشنهاد کنند به تصویب رساندند. نزدیک به 400 لایحه اضافی وجود دارد که اعضای جمهوری‌های مجالس مقننه ایالتی سعی کردند به تصویب برسانند. موضوع دیگر بر سر این نیست که چی کسی رای می‌دهد، بلکه موضوع برای دشوارتر کردن رای دادن است. این در مورد این است که چی کسی می تواند آرا را بشمارد و آیا رأی شما اصلا مهم است یا خیر.
جمهوری خواهان انتقادات بایدن را رد کرده و می گویند که آنها به دنبال محافظت آرا در امریکا هستند و نه محدود کردن آن. آنها همچنان می گویند که از پیشنهادات برای تغییر قوانین سنا برای تصویب قانون ملی جدید حقوق رای بدون حمایت جمهوری خواهان نگران هستند. کینگ در سال 1968 به قتل رسید، اما چند دهه بعد سخنان معروف او هنوز هم الهام بخش بسیاری برای ادامه تلاش برای عدالت نژادی است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.